بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. شک دوم در باب قایت در مورد حصول امور اتفاقی بود که به تعبیر عرفیش که مطلوب و مورد نظر فاعل نبود، این فعل برای چیز دیگری بود اما به یک غایت دیگری رسید، پس بهش گفتن اتفاق است. پاسخ دادن که این امور وقتی برخلاف اون غایت مطلوب واقع می شود و اون که خبر از اسباب و علل ندارد اسمشو اتفاق و بی سبب میگذاره، میگه این غایت نبود، غایت چیز دیگری بود ولی برخلاف او پیش آمد. به سبب اینه که خبر از اسباب و علل ندارد. مثال زدن به حفره چاه که برای مثلا آب است یا قرض دیگری، بعد به گنج میرسن. اگر کسی محل این گنج رو از اول بداند، او همون جایی که حفر میکنه خب حتما به گنج میرسن، اما چون این شخص نمیدونه، اون جهالت خودش را اسمش رو گذاشته اینکه این فعل غایت نداشت و این غایت مطلوب نبود، یعنی ذهنیت خودش رو با واقع خلط میکنه. یک منشأ دیگر از اشتباه اینی که قابلیت و شأنیت نوع را با شأنیت فرد اشتباه میگیره. مثلا اگر یک انسانی در کودکی از دنیا رفت، میگیم به اون غایت مطلوبش نرسید، چون باید مثلا 70 سال 100 سال عمر میکرد، فرزندانی میداشت، نوه‌هایی میداشت، همه اینا رو جزو مطلوبه ها حساب میکنیم. در این مدت عمر هم مراتبی از کمال رو کسب میکرد ولی حالا در طفولیت مرد، پس از غایت خودش باز ماند. اینجا شأنیت نوع را با خصوصیت این فرد اشتباه گرفته، چون نوع قابل این هست. می شود به جای این تعبیر شأنیت نوع و اون فرد از راه ماده هم سخن گفت. وجه سوم اینه که از این تعبیر استفاده کنیم، بگیم منشأ اشتباه اینه که قابلیت ماده ثانیه رو با ماده شخصیه اشتباه میگیره. ماده انسانی، وقتی ماده انسان به ما هو انسان رو در نظر میگیریم که این میشه ماده ثانی، یعنی مالایس به اولا، یعنی حیولای اولا منظور نیست. وقتی ما ماده انسانی رو در نظر بگیریم، میگیم هر انسانی قابل اینه که به چه کمالی برسه. مثلا یعنی ماده انسانی که ماده ثانی به حساب میاد، شأنیت این داره، قابلیت داره به کمال عقلی برسد، به کمال عملی برسد، به کمالات علمی دیگر برسد و هاکذا به کمالات دیگر. اما ماده شخصی یعنی ماده‌ای که محل استعدادهای همین شخص معین است. این فرق میکنه با اون ماده بر وجه کلی که ما او را به طور کلی برای ماده انسان در نظر میگیریم. این ماده شخصی ماده همین زید، همین کودک، همین فرد خاص. چون ماده ثانیه انسانی در اعتبار ما و ملاحظات ما قابلیت خیلی کمالات داره، ما میگیم خب این طفلی که به اون غایت نرسید به اون کمال نرسید، پس از غایت خودش باز ماند، در حالی که غایت او نباید ماده ثانیه انسانی باشد، غایت او باید بر اساس ماده شخصی خودش باشه. قابلیت های ماده شخصی در ضمن نظام اسباب و علل مشخص می شود، نه در ذهنیت ما. این کودک با این خصوصیت که داشت، حالا یا بیماری گرفت یا حادثه پیش آمد، تصادف کرد، خب از این خیابان رفت، از مقابلش مثلا اون ماشین آمد، اون وسیله دیگه آمد، همه اینها مجموعش سلسله اسباب و علل حاکم بر این نظامه و این ماده شخصیه هم جزئی از همین نظام است و در چارچوب همین نظام باید قابلیت و استعدادش ملاحظه بشه، نه در ذهنیت ما. حالا ما به حسب ذهن میگیم اگر از این خیابان نمیرفت، اگر از اون راه دیگه میرفت، اگر اون طرف مقابل نگاه میکرد، اگر سرعتش چنین نبود، هی اگرم اگر میگیم. قضیه شرطیش هم درسته، قبلا هم گفتیم شرطیه صدقش متوقف بر تحققش نیست، اما در نظام علت و معلول و کلیت نظام که بنگرید، وقوع تمام اینها در جای خودش امر ضروریه، چون هر کدوم از اینها دوباره مسبوق است به یک سلسله دیگر از علت و معلول. در این کلیت نظام غایت برای این شخص همین بوده است و نباید از این غایت خودش تخلف کنه، پس او به غایت خودش رسیده است. اما ما میاییم شأنیت نو یا شأنیت ماده ثانیه را به جای این شخص میگذاریم. البته اگر در مقام موعظه و خطابه و برای تحریک دیگران به سمت خیرات کسی این چنین گفت که مثلا این کسی که از این مسیر رفت به غایت خودش نرسید، اشکالی نداره، اما در مقام برهان غایت او با این علل حاکم بر این موجود همین بوده است و باید هم به همین میرسیده است. در پایان یه نکته رو ذکر میکنن که متوقف بر بعضی مقدمات و ادعا اینه که هر ممکنی، هر مخلوقی در هر مرتبه ای که باشد، او بالاخره به اون کمال نهایی خودش و رسیدنش به خداوند نائل خواهد شد. این وصول الالله و حشر مع الله برای همه هست، همه محشور با حق تعالی می شوند. حشر در لسان شرعی اونیست که ما به زبان فلسفی بهش میگیم وصول به غایت. همه موجودات به غایت می رسند، یعنی محشور با خداوندند. هر کس به حسب خودش. این حشر مراتبی داره، همونطور که خود موجودات درجات و مراتب دارن، محشور شدن با خداوند و وصول به غایت هم دارای مراتبه. برای بعضی از موجودات حشر استقلالی است، برای بعضی موجودات حشر تبعی است. هر موجودی اگر در مرتبه نازل است مثل جمادات، او باید از مجرای موجود برتر به اون غایت نهایی برسد. اجسام از مجرای انسان یا حیوانات کامل به اون کمال خودشون میرسند. هر مجموعه ای از اجرام و اجسام که در وجود انسان یا حیوان کاملی داخل بود و اون انسان به هر مرتبه از کمال و غایت رسید، معناش اینه که تمام اسباب و علل و زمینه های قبلی و اجسامی که به نحوی در وجود این و کمال این نقش داشتن از مجرای او به این کمال رسیدن بر سبیل حرکت جوهری و استکمال ذاتی که او به اون غایت میرسد. حشر این انسان استقلالیه، اما حشر اونها به تبع این انسانه و همه هم به این خواهند رسید. هیچ موجودی، هیچ جسمی در عالم نیست و هرگز نخواهد بود که از مجرای انسان یا حیوان کامل به این کمال نرسد. اما این در کل زمان نامتناهی واقع می شود، نه اینکه کسی گمان کنه که در گذر زمان به آینده‌ای برسیم، به یک نقطه‌ای برسیم بگیم خب دیگه تمام اجسام از مجرای انسان‌ها مثلا به کمال رسیدن دیگه تمام شد. این در زمان نامتناهی واقع می شود، نه در یک قطعه محدود معین از زمان. این که در زمان معین یا نامعین و نامحدود باشه یک مطلبه، این که به طور کلی ادعا می کنیم که تمام ممکنات و حالا در عالم طبیعت تمام اجسام و ما سوای اونها هر جسمی بالاخره او به کمال خود می رسد، چه استقلالاً و چه تبعاً، یه حرف دیگری است. پس وقتی میگیم هر موجودی در عالم طبیعت به غایت مطلوب میرسد و محشور مع الله است، نباید دنبال آینده زمانی معینی باشی. این در کل زمان اینطوریه، همونطور که فیض خداوند به حسب گذشته زمانی آغاز نداره بلکه نامتناهی است و هر مجموعه ای از حوادث و اشیاء و موجودات مختلف که در نظر بگیرین قبلش باز یک طایفه دیگر، گروه دیگر، موجودات و مخلوقات دیگری بوده، قبل از اونم باز همینطور تا بی نهایت. کذالک در جانب آینده هم هرچه به آینده بروید بازم بعد از هر گروهی و طایفه ای از اشیاء و مخلوقات و موجودات در عالم طبیعت باز طایفه و دیگر و خلق دیگر و موجودات دیگر است. ما هم یکی از این حلقه ها و از این دوره ها هستیم که این دوره ما یه آغازی دارد یه پایانی هم داره. البته همونطور که تک تک انسان ها در این دوره آغازی و پایانی به حسب مرتبه طبیعت دارن، کلیت این دوره انسانی هم یه آغاز و پایان داره. قبلش ادوار دیگر، بعدش هم ادوار دیگر، حالا به هر نحوی و هر سنخی اون بحث دیگری که چگونن. به هر حال غرض این است که فیض از ناحیه حق تعالی نامتناهی است، حد و مرز نداره. او کاری که می کند کارش هم خدایی است، همونطور که خودش کمال مطلق نامحدود است، بخشندگی او و افاضه او هم نامحدود است. وقتی ادعا می کنیم که همه این ممکنات خلاصه به باب الله میرسن و از مجرای یا انسان یا حیوان کامل به کمال میرسن و بالاخص انسان، حالا این مد نظر این مهمه، این رو نباید در یک زمان قطعه زمانی معینی محصور کرد. این در کل زمان نامتناهی واقع میشود. البته انسان ها هم باز به حکم درجات و مراتبی که دارن حشرشون مختلف است. هر مرتبه برتر از انسان ها به منزله ملجعی هستن که اون مرتبه نازل تر باز به برکت اون بالاتری به این درجات میرسد، تا انسان کامل که تمام مراتب مادون او از مجرای او با خداوند محشورن. او خودش به ذات و بلا واسطه با حق تعالی محشور است، همونطور که به ذات و بلا واسطه از حق تعالی صادر شده است، ولی همین صادر اول واسطه اصدار و ایجاد سایر مراتب بود. در مقام رجوع و در قوس صعود هم باز همین انسان کامل واسطه وصول سایر انسان ها و سایر اشیا به مقام حشر مع الله هست. پس انسان ها هم با این که میگیم حشر استقلالی ولی خودش درجات و مراتب داره، به یک نحوه و یک مرتبه نیست. شما سوال داشتی بفهم؟
به این نقطه رسید، به قایت خودش رسید، بنابرای ضرورت عدت و معلولی برای اون مسیر رو که پیموده این مترتب شده با هم الان به این نقطه رسید، واقعا ضرورتا به قایت خودش رسیده، غیر از این قایتش نبود به اون سابقه قبلش. ولی در مورد مثلا فعالی که مختاره، زیشوره، اراده هم داره، این اگر اینجا براش مطرح میشه میگن اگر شما این کار را بکنید به اون نتیجه میرسید، اگر فلان بشه به فلان نتیجه میرسید. این اگر اینجا که مطرح میشه در مورد این الان قایت براش رقم نخورده، به این اگر مشروطه. اون فاعل قبلی واقعا اگر بی‌معنا است، بنابراین ضرورتی انجام رسید، واقعا انجام شد، به اینجا رسید. ولی قبلش برای فاعل که اراده داره، ذی‌شعوره، ای اگر ها اینجا مطرح میشه واقعا خب یه چیزیه بگیم خواهیت رقم خورده دیگه، اگر ها بیمنه کل عالم تعلیم و تعلم و اینا همش دیگه با برچیده بشه.
آیا این اراده ها و انتخاب هایی که این فاعل ذی شعور مختار میکند خارج از نظام علت و معلوله؟
خب قرار رقمش بزنه، الان چیزی برش رقم نخورده.
جواب منو بده، الان این انتخاب ها و اراده هایی که او دارد یکی از اجزای همین نظام علت و معلول هست یا نیست؟
بله خب دیگه اراده بهش داده شده، او علت، همین اراده را هم علت بهش داده.
خب مقصودت اراده کلیه یا اراده های جزئی که در تک تک موارد میکنه؟
خداوند اصل اراده رو به این داده، حالا تو چه زمینه استفادهش کنه؟
بسیار خوب، همین اراده های جزئی هم خودش از اجزاء نظام علت و معلوله یا خارج از این هاست؟
نه دیگه از اجزایش خارج کنید.
پس او قاعده کلی ما که گفتیم هر کس هر چه کرد چه از قبیل فاعل مختار باشه و اراده های جزئی به جانب خیر یا شر کند، یا فاعل غیر مختار باشه و از خودش اراده نداره، فاعل به تب یا به قصره، چه فرقی کرد الان؟ این چه نقضی شد این فرمایش شما به اون ادعای کلی؟ ما گفتیم هر کس به هر چه میرسد، اما از این که مختار یا غیر مختار باشد و اما از این که اختیارش به جانب خیر یا شر باشه، که در این اختیارهای خیر و شر اراده های جزئی خودش جزوی از اجزای همین نظام اسباب و علل است. او بالاخره در این نظام اسباب علل باید به چنین قایتی برسد. الان این حرف شما نقض کجای این سخن بود؟
این که او قایت اگر بعدش باشد، بعد دیگه واقعا میگیم این اگر، اما این بنابراین ضرورت علی و معلولی رسید به اینجا. اصلا
ضرورت علی و معلولی مگه حاکم بر اراده ها نیست؟
اگر حاکم باشه که دیگه میشه اون تعیین اراده هم میکنه، اسمش دیگه اراده نیست.
خب پس شما اشکالت حرف دیگریست. شما الان اشکال اینه که اگر ضرورت علی و معلولی بر تمام اجزای این نظام حاکم باشه، از جمله بر تعین اراده های جزئی، بعد این جبره. شما اشکالت اینه پس. با این ادعایی که اینجا الان گفتیم ربطی نداشت. به فرض غلط که اراده های جزئی صرفاً به سبب همین فاعل تعین پیدا کنه و هیچ چیز دیگری دخالت در این اراده جزئی نداشته باشه، که اختیار رو شما تصحیح کنی اینجوری در گمان خودتون، بازم اون حرف ما به جای خودش ثابته. ما گفتیم اون چه که این غایت را تعیین می کند مجموعه اسباب و علله. پس الان یکی از اون اجزای اسباب و علل اختیاری بود که از ناحیه این فاعل سر زد، و این اختیار به انضمام سایر اجزای نظام علت و معلول تعیین کرده که غایت چیه. پس بازم که حرف ما درست شد، پس بازم اون حرف نقض ما نشد. منتها شما یه حرف دیگری میزنید، شما میگید این اراده جزئی که جزئی از همین نظام علت و معلوله فقط به فقط مستند به این فاعله، دیگه اراده خدا مثلا دخلی نداره درش. آقا اصل و فرعی نداره، فرق نمی کنه. حالا هر توجیه میخوای بکنی اصلا اون بحث دیگریه، اون ربطی به مطلب نداره. ما حرفمون اینه که در هر موجودی اعم از مختار و غیر مختار غایتی که میرسد این مجموعه اسباب و علل تعیین میکنه که غایت چیه و پایان این حرکت و سیر کجاست. حالا در این فاعل ها و افعالشون بعضی ها فاعل مختارن، به محض این که اون را گفتی فاعل مختار یعنی یه قسمتی از اجزای این نظام علت و معلول اختیار خود این شخصه. مگه وقتی میگیم نظام علت و معلول تعیین کننده غایت این شخصه، این رو داریم اختیار رو نفی میکنیم؟ مگه معنی سلب اختیاره؟ اختیار هم خودش جزء همین نظامه. اون کسی که به این غایت رسید مقدماتش خودش اختیار کرده است، چه بداند که این مقدمات به این غایت میرسد و چه نداند. مهم نیست که او چی میدونه، مهم اینه که او با اختیار خودش این مقدمات یا بعضی مقدمات رو انتخاب کرده. اون کسی که مثلا از این خیابان رفت با اختیار خودش رفت، طرف مقابلی هم که با یک ماشینی از مقابل میاد اون با اختیار خودش رفت، هر دو با اختیار خودشون رفتن، ولی نتیجه این دو تا اختیار به انضمام سایر اسباب و علل اینه که با هم برخورد کنند و این بمیرد. او البته اختیارهایی که داشت و اون طرف مقابل هم همینطور، اینا غایتشون در ذهن خودشون این نبود که برخورد پیش بیاد و بمیرد، او دنبال چیز دیگری بود، اما بالاخره این مقدمات رو با اختیار خودش فراهم کرد. پس باز هم صحیحه که وقوع این مرگ و وقوع این تصادف در این نظام علت و معلول برای این فاعل مختار که قسمتی از اسباب و عللش اختیار خودش بوده و با اختیار خودش این مقدمات رو استیفا کرده میشه امر ضروری. الان وقتی گفتیم وقوع مرگ ضروریه، معناش که او اختیار نداشته که از خیابون بیاد؟ خب پس الان چه ربطی داشت به بحث ما اون حرف شما؟
خب اینه که برای فاعلی که دارای اراده هست، اگر قرار این مسیر تعیین شده باشد و بگن غایت همین الان دیگه مشخصه برای شما، بعد خب اراده من
خب برای که یکی از اجزای همین چیزی که غایت رو تعیین کرده اختیارهای خودشه،
اگر اون اختیار علت تعیینه خب دیگه پس دنبال چی باشه؟ اراده چی بکنه؟
پس شما باز دوباره سوال تو عوض کردی، یک سوال دیگه مطرح کردی که علم سابق الهی و اراده سابق الهی و نظام علت و معلول اگر مقتضیش اینه، نتیجهش اینه، مقتضا و نتیجهش اینه که این اراده به همین نحوه از جانب این فاعل سر بزنه، پس باز این اختیار نیست، این جبره. شما سوالت پس اینه، دوباره بازم سوالت توی ببحث ما نیست، این ادعای ما به حرف شما ارتباط پیدا نمی کنه. شما یک مطلب دیگه دارید میگید. ادعای ما اینجا چی بود؟ هر فعلی غایت معین خودشو دارد، هر فاعلی هم در فعلش غایت معین دارد. شما این رو الان اگه میتونید نقض کن، شما رفتید رو مسئله علم سابق الهی، تقدیر سابق، بعد میگی معنای حرف اینه که اون علم و تقدیر سابق و اراده سابق با اختیار این شخص منافات داره، این به معنی جبره.
صحبت الان که قابل نقض نیست، خب بالاخره ضرورت علت و معلول یه
تمام شد، تمام شد، پس بحثی نداریم ما.
فقط در مورد فاعلی که دارای اراده هست، شعور و اختیار دارد، این تطبیقش بر اون نمیخواد، چون ما قبلش رو که نگاه
آقا جان شما بعد و قبل کار نداریم، فرقی هم نمیکنه قبل و بعد. شما یا ملتزم به نظام علت و معلول و ضرورت علی و معلولی هستید یا نیستید. اگر معتقد هستید فرقی بین فاعل مختار و غیر مختار از حیث این که ضرورت علت و معلول بر او حاکمه نیست.
نیست.
نه هیچ فرقی نیست.
نیست بر ما ضرورت علت و
معلول. احسن. حالا شما مسئلت چیز دیگری است. مسئلت اینه که خب این ضرورت علی و معلولی را چگونه با اختیار جمع کنیم؟ اگه از قبل همه چی معین است پس اختیار چه معنا میدهد؟ در مورد خصوص فاعل مختار شما مسئلت اینه، پس ربطی به حرف ما نداره الان. پس الان این بحث ما که به جای خود معلومه، هر چیزی که برای هر فاعلی و فعلی به عنوان غایت پیش آمد و به هر غایت رسید، او به حسب نظام علت و معلول باید به همین میرسید. حالا در فاعل مختار چون نحوه وجودش متفاوته، نحوه اسباب و علل حاکم بر او هم متفاوته، که یکی از اجزای این نظام علت و معلول حاکم بر او همون اراده ها و انتخاب ها و علوم خودشه. یه قسمتش اینه، یه قسمتش هم مورد دیگر است. الان سوال شما و اشکال شما اینه که خب این فاعل مختار رو ما چگونه با یعنی وصول به غایت ضروریش رو چگونه با اختیار جمع کنیم و بگیم این جبر نیست. خب یه بحث دیگری است، ربطی به اینجا نداره.
اون مباحث گذشته مطرح شده یا که بعداً مطرح میشه؟ چون میخوام واقعا برام در نفهمش.
انشاءالله میفهمید. بزن بحث جبر و اختیار در الهیات مطرح میشه. این مقدمات رو فعلا شما باید یاد بگیرید، حوصله بکنید. در مباحث فلسفی صبر داشتن و حوصله کردن مهمه. عجله کردن آدم رو زمین میزند، به هیچ جام نمیرسد. بعد خلاف بعضی رشته‌های دیگه که همون اول زود میان مسائل اعتقادی را به دم طرف میدن، خب براش خیلی لذت بخش داره، چون این حرفا و این مقدمات امور عامه در وهله اول دغدغه کسی نیست. ولی دغدغه کسی بحث خدا هست، بحث جبر و اختیار هست، بحث معاد هست. دغدغه هایی که انسان ها، همه انسان ها اونا رو میفهمن و برایشون مسئله است اونایه. اما امور عامه هیچ برای هیچ کی مسئله نیست، به حسب فطرت اولیش اینجوریه. اما راه فلسفه اینه که میگه تا این مقدمات رو شما طی نکنید در اون مسائل اساسی پاسخ درست نمیتونی بدی. برای چی اینقدر وجوهت خلط و خبط در مباحث کلامی پیدا می شود؟ برای که این مقدمات رو خیلی هاشو طی نمی کنن. همینطور میره با مقدمات محدودتر سراغ اصل مسئله اعتقادی، اون وقت بر اساس ذهنیتی که آمیخته با همین فهمهای بر اساس فهم عرفی و فهمای متعارفه میخواد مسائل عمیق اعتقادی رو حل کنه، خب به خطا میره دیگه. رابطه فعل و فاعل رو نمیفهمد، رابطه علت و معلول نمیفهمد. میگه پس اگر عالم دائم الوجود بود این دیگه فعل نیست، این دیگه خودش واجب الوجود هستن، نیاز به علت نداره، چون نمیفهمه رابطه علت و معلول چجوری باید باشه. او با خودش قیاس میکنه. اگه یک ساختمان دائمی داشته باشیم میگه پس بنا نمیخواد، وقتی دائمیه یعنی بنا نمیخواد. پس اگه عالم از این قیاس جز که مربوط به جز عالم طبیعته یه نتیجه کلی میگیره، میگه پس اگه عالم هم دائمی بود پس خدا نمیخواد دیگه، سانع نمیخواد. چرا این خطا برش پیش میاد؟ ولی که معنی علیت رو نفهمیده است. او خیال میکنه بنا علت ساختمانه، فرق علت حقیقی با اعدادی رو نمیفهمد. بعد این قیاس میکنه با سنع خداوند. این مباحث همش بر همینه، این مقدمات امور عامه، تک تک اینها در مسائل اعتقادی ما دخیله. ولی الان شما تو این مقطعی که هستید واقعا نمیشود بسیاری از اینا رو گفت که ربطش چیه. الان یه جایی ممکنه بشه گفت که اگه امکانش بود توضیح میدادیم، میگفتیم که مثلا این ربطش چیه، ولی خیلی هاشو نمیشه گفت. یا شما بگی یک تشویش ذهنی و یه پراکندگی درست میکند که بعد از همین باز میمانی. لذا باید صبر کرد، این مقدمات رو خوب احکام و اتقان کنید تا بعد به الهیات که رسیدیم و بعد مباحث نفس و معاد مخصوصا، که تمام اینها یا مستقیم یا غیر مستقیم مدخلیت داشته. یعنی هیچ مسئله از این مسائل امور عامه نیست که کسی گمان بکند که خب فلاسفه چرا این را آوردن و چه ربطی به بحث‌های اعتقادی ما داشت. همش مرتبط است، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. بعضیش باز مقدمه خودشه در اینها. برای همین یه مقداری زیادی باید صبور باشید تا انشالله به الهیات برسیم. اونجا اون بحث شما مفصل مطرح خواهد شد. موتن طبیعیان قضا اخترامی قیس الی کلیت النظام والاسباب المؤدیت الی الوجوب. این موتن طبیعیان خبر این قضاست، یعنی جمله اینجوری بوده: موت اخترامی یعنی مرگ ناگهانی. این از باب مثال داره میگه، معنای جمله اینه، ترتیب اصلیش اینه: الموت الاخترامی المقیس الی کلیت النظام. اون مرگ ناگهانی که قیسه، یعنی مقیس بشود، قیاس بشود با کلیت نظام، با کل نظام علت و معلول قیاس کنی، با اسبابی که مؤدی به ضرورت شده قیاس کنی. مرگ ناگهانی که مقایسه بشود با نظام علت و معلول، غدا موتن طبیعیان، این میشه موت طبیعی، سارا موتن طبیعیان. ما الان میگیم این جوان ناکام، این مرگ درگذشت ناگهانی، عرفاً اینجوری میگن، چون تصور و توقع و ترقب اینه، اینا مترقب و متوقع اینن که مثلا 70 سال 100 سال عمر کنه، حالا تو 20 سالگی از دنیا رفت، میگن درگذشت ناگهانی بود. اون توقع عرفیه. اما اگر شما کلیت نظام و سلسله اسباب و علل رو نگاه کنید، وقوع این مرگ طبیعی بود چون تمام اسبابش بود. طبیعی اینه که معلول بعد از علت خودش بیاد. اگر معلول بعد از علتش نیاید، باید سوال کنی اینکه اسباب و علتش بود چرا نیامد، و اصلا محال هم هست که نیاید، تخلف معلول از علتش محاله. پس این کاملا طبیعی بود که این در همین چیزی که ما بهش میگیم مرگ ناگهانی، نمیگیم مرگ طبیعی، ما نمیگیم مرگ طبیعی چون خلاف ذهنیت ماست، ولی طبیعی اونه که معلول، طبیعی به معنای ضروری یعنی قطعی حتمی، حتما این چنینه که این چیزی را که ما بهش گفتیم مرگ ناگهانی، این حتما و حتما باید واقع میشد و طبیعی بود، چون یکی از اجزای همین نظام علت و معلول است. اون شخص به نظام کل نگاه نمیکنه، همین جزء را و توقعات ذهنی خودش را فقط نگاه میکنه، بعد خیال میکنه که نظام عالم باید بر مدار توقعات او بگردد. نظام عالم احکام خودش داره، اسباب علل خودش داره، هر جزءش هم وقوعش در مرتبه خودش امر ضروریه، به حکم ضرورت علت و معلول و تخلف ناپذیره. پس موت طبیعی است، موت طبیعی به حساب می آید، اون مرگ اخترامی ناگهانی که مقایسه بشه به کلیت نظام و به اسباب و عللی که مؤدی هستند به ضرورت و وجوب. فقایته و ما الیه حرکته هی هازا. پس قایت این شخصی که به موت اخترامی مرد، قایتش همین بود، مطلوب او همین بود، منتها مطلوب او با ذهنیتش فرق میکند. خیلی اوقات مطلوب، یعنی بر اساس نظام علت و معلول، مطلوب به این معنا، با اون مطلوبی که در ذهن است متفاوته. شما مطلوب رو در چارچوب این نظام در نظر بگیر، غایت رو در چارچوب نظام ملاحظه کن. فمطلوب و کل شیئن لم یطلب من صاحبه. بنابراین غایت هر شی را از اون رفیق کناریش طلب نکن که چون این بغلی اینجوری بود کناریش هم باید همینطوری باشه، چون دوستش اینجوری بود، چون همزادش اینجوری شد، پس اون یکی دیگه هم باید همینطوری باشه. نه، هر کدوم اسباب حاکم خاص خودشو دارن، همونطور که خودش یه موجود متشخص است و این موجود با اون موجود دیگه متفاوته، اسباب و علل حاکم بر او هم متفاوته است. نعم الاخترام و قطع الطریق و عدم الوصول الى القایه و نحوها بالقیاس الى سیر الانسان الکامل الذی خلق لله و خلق الاشیاء لاجله و به نظر الى قایته. بله، شما یه وقت میاید شأنیت نور را نگاه میکنید، شأنیت ماده را نگاه میکنید، بالاتر از او انسان کامل را نگاه میکنید. انسان کامل که اشیاء برای او آفریده شدن و به خاطر او و او برای خدا آفریده شده. البته در بقیه انسان ها هم این قابلیت هست که به نحو وراثت اگه تبعیت کنن به همین کمال به نحو وراثت برسن. خب اگه اینجوری نگاه کردیم میگیم بله او به غایت نرسید، یعنی به غایتی که در واقع غایت انسان کامل است. بقیه هم قوه در اصل داشتن، ولی حالا این که به سوء اختیار خودش، که این سوء اختیار هم جز همین اسباب علل بود، این نرسید، اون حرف دیگری است. پس احترامی و قطع طریق و نرسیدن به غایت و امثال این تعابیر در قیاس با سیر انسان کاملی که او برای خدا خلق شده است و اشیاء برای او خلق شدن. بقیه هم به نحو تبعیت می توانند به همین کمال برسند. با توجه به این، این چنین می شود گفت: فاذا قیل النبات او الحیوان او الطفل المتوفى من الانسان لم يبلغ الى القایه وارتحلوا. وقتی گفته می شود این گیاه مثلا سرما زد، این حیوان زودتر مرد، شکار شد، یا اون کودک مرد، پس به غایتش نرسید، اینا ارتحال پیدا کردن از این عالم. اگر کسی این چنین گفت، فانما قصد الغایه الثانیه، اون غایه ثانی را، یعنی غایه ثانی، یعنی غایتی که مربوط به کلیت نظام است و مربوط به انسان کامله، این قصد شده. در قیاس با او میگیم به غایت نرسید. لل اولا، یعنی نه غایت اولا، غایت اولا، غایت اصلی و اولیه این شخص خاص همین بود که رسید. غایت اولا غایت این شخص خاصه، غایت ثانیه مربوط به کلیت نظام، کلیت نظام یعنی مربوط به انسان کامل البته. و هذا ترقب ایزن به نظر الى نو و الى المواد لاتحادها بالصور، این ترقب و توقع داشتن که میگه ما مترقب این هستیم و توقع داریم که این شخص اینجوری بشود، چون نوع انسان رو نگاه میکنیم یا چون ماده ثانیه انسان رو نگاه میکنیم. خب این نوع در ضمن فردم هست دیگه، هر فردی اون نوع در ضمن اوست، ماده ثانی در ضمن اوست، اما ماده شخصیش رو نگاه نمیکنیم، در حالی که او باید ماده شخصیش هم ملاحظه کنی. پس این توقع داشتن و منتظر چون این چیزی بودن با نظر به نوع و با نظر به مواد است، چون این مواد هم همراه صورتن بلکه به نحوی متحد با صور هستن. لذا در بسیاری موارد ما احکام ماده رو به صورت نسبت میدیم و گمان میکنیم که این حکم به ذات صورته. اینجا باید حکم ماده رو از حکم صورت خلط کرد، همونطور که یک خلط دائمی در اکثر انسانها هست که احکام بدن جرمانی مرکب از مولکول‌ها و اتم‌ها را به خودش نسبت میده، میگه من اینجایم، من اونجایم. این من که یعنی روح، یعنی ذاتت، روحت، نفس مجرد، اینجا و اونجا بودن که صفت بدن است. چرا این خلطو داریم؟ چون بدن ماده روحه، ملازمه با روحه، ولی ما توجه به این نمی کنیم که نباید این خلط داشته باشیم. میگیم من اینجایم، یا به این ذرات اشاره میکنیم، میگه من، این ای چیزی که میگه من که یعنی یه توده از اتم ها و مولکول ها، این که من نیست، من که یعنی نفس مجرد، نفس مجرد که در مکان قرار نمیگیرد، اگه مجرده مکانی نیست. پس چرا ما احکام مکان و زمان به خودمون نسبت میدیم؟ چون در واقع احکام ماده خودمون به خودمون نسبت میدیم. برداشت عرفی اینه. و انت ان کنت ذا قلب متوقد، اگر نفست و قلبت و روحت روشن شده است و علمت دوام فیض الله، اگر دوام فیض الهی رو بدانی و عدم نفاد کلماتهی، و اگر بدانی که کلمات خداوند، کلمات خدا یعنی مخلوقات، هر مخلوقی کلمه است، اگر بدانی که کلمات الهی نفاد و محدودیت نداره، پایان نمیپذیرد، و اگر مقدمه دیگر هم بدانی و ان کلمته تامه باب الابواب، کلمه تامه خداوند دری است که سایر مخلوقات در قوس نزول از مجرای او ایجاد شدن، صادر اول و انسان کامل، او کلمه تامه است. در قوس صعود هم از مجرای او به غایت میرسن. این میشه پس باب الابواب، همونطور که غایت الغایات است بعد از ذات خداوند. اگه این را هم دانستی و ان الله لم یخلق الممکنه هباء و عبثا، و اگه بدانی که خداوند هم ممکنات رو به پوچ و بیهوده نیافریده، این مقدمات رو اگر کنار هم گذاشتی، درایت ان کل ممکن لابد له من العکوف على بابه، پس متوجه میشی و اذعان میکنی که همه ممکنات باید همونطور که از خدا ایجاد شدن باید به خدا هم برگردن. انا لله انا الیه راجعون، این لسان حال همه مخلوقات است، ولی هر کس به حسب خودش، به در مرتبه خودش، اونم که به دوزخ ساقط می شود در واقع به خدا برگشته است، اما ملاقاتش با خدای منتقم است، با خدای معذب است، و غیرش هم همینطور سایرش. خب اگر این نگاه کلی رو داشتی، چیزی در عالم در غیر جایگاه خودش نیست، همه چی سر جای خودشه، همه چی درسته، همه چی هم زیباست، چون ظهور همون زیبای مطلق است. ولی ما همیشه میایم اون توقعات و اقتضاعات و حالات خودمون را، این را ملاک و معیار قرار میدیم. اگه با ذوق و سلیقه و خواست ما سازگار نبود، میگیم این بد است. انکر الاسوات برای اون جفتش الز اسواته، برای ما انکر الاسواته. خب مگه ما ملاک نظام وجودیم؟ او در جای خودش درسته. ما لیس موزونا لبعض من الاشخاص من نغم بالقیاس الى السلیقه الحسیه، اون چه که موزون نیست برای بعضی از اشخاص از نغمه ها در قیاس با سلیقه حسی، یعنی بعضی آوازها در سلیقه حسی، از باب مثال داره میگه، بعضی آوازها مثل آواز انکر الاسوات از باب سلیقه حسی برای خب خیلی ها خوب نیستش دیگه، خوشش نمیاد، موزون نیست، ولی صدای مثلا قناری بلبل میگیم چقدر زیبایه، او برای ما او زیباست، ولی برای کلاغ او آواز بلبل زیبایی نداره، قارقار خودش برای خودش زیبایی داره، برای او انکر الاسوات هم برای خودش زیبایی داره، او لذتی از صدای قناری نمیبرد. ما لیس موزونا لبعض من الاشخاص من نغم، اون چه که موزون و زیبا نیست برای بعضی از اشخاص، این من بیانی اون ما لیسه است. اون چی که موزون نیست یعنی چی؟ عبارت از نغمه ها، بعضی نغمه های حسی در سلیقه های حسی، اگرچه این طوری است برای بعضی ها، ففی نظام الکله کلون منتظم، ولی در نظام کل همه چی در جای خودشه، نظم دقیق خودش داره، همه چی هم جای خودش درست است، هیچی تخلف از جای خودش نکرده است. اشارتون الی ما ذکرنا من الغایت الاولا، که غایت اولایی که برای اون سلیقه حسی و شخصه، او براش درست نیست، براش موزون نیست، اما در نظام کل، کلیت رو که در نظر بگیرید، همه چی درسته. الحمدلله رب العالمین.